شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر، به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره تحولات مهم در خاورمیانه در آستانه سفر هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این منطقه صحبت می‌کنیم. از اعلام پایان بمباران مواضع حوثی‌های یمن از سوی آمریکا خواهیم شنید و همچنین از آغاز به کار نمایشگاه تهران بدون سانسور همزمان با نمایشگاه کتاب تهران خواهیم شنید. با یکی از دست‌اندرکاران این نمایشگاه گفتگویی خواهیم داشت و البته بیشتر از اینها رو در این دقایق خواهید شنید. اما پیش از همه اینها ازتون دعوت می‌کنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که روند مذاکرات هسته‌ای با ایران تا اینجا خوب پیش رفته و گفتگوها در مسیر درستی قرار دارد. جدی ونس در نشست امنیتی مونیخ در واشنگتن همچنین تاکید کرد که امکان رسیدن به توافقی وجود دارد که در آن ایران از ساخت سلاح هسته‌ای باز بماند و در عین حال دوباره به اقتصاد جهانی ملحق شود. معاون رئیس جمهور آمریکا با اشاره به موضع واشنگتن تاکید کرد:
We don't care if people want nuclear power. We're fine with that, but you can't have the kind of enrichment program.
با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مشکلی نداریم، اما نمی‌پذیریم که ایران برنامه غنی‌سازی داشته باشد که بتواند به سلاح هسته‌ای منجر شود. ایران و ایالات متحده تا کنون 3 دور مذاکره برای دستیابی به توافقی بر سر پرونده هسته‌ای تهران انجام دادند و گزارش‌هایی کیست که دور 4 احتمالاً در اوائل هفته آینده با میانجیگری عمان برگزار می‌شود. فرانسه اعلام کرد به دلیل عدم صدور مجوز حمایت کنسولی از 2 شهروند فرانسوی زندانی در اوین علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد. فرانسه ایران را متهم کرده که سیسیل کولر و ژاک پاریس را در شرایطی شبیه به شکنجه در زندان اوین تهران نگه داشته و اجازه حمایت کنسولی مناسب از آنها را نمی‌دهد. مقامات ایرانی این اتهام را رد می‌کنند. در همین حال حامیان این 2 شهروند فرانسوی که به مدت 3 سال است در ایران بازداشت شدند روز 4 شنبه تظاهراتی را برای درخواست آزادی آنها در پاریس برگزار کردند. سیسیل کولر 40 ساله و ژاک پاریس 71 ساله از اردیبهشت سال 1401 در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند. تلویزیون دولتی ایران در اواخر همان سال ویدئویی را منتشر کرد که در آن آنها اعتراف می‌کنند که به نمایندگی از سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه عمل می‌کردند، اعترافی که پاریس آن را قاطعانه رد می‌کند. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز مجدد خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سطح پایتخت خبر داد. در همین حال مدیر عامل توانیر تایید کرد که خاموشی‌های خانگی فعلا ادامه خواهد داشت. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در این باره گفت:
خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده که در بخش خانگی هست فعلا ادامه داره و به مدت 2 ساعت برای هر مشترک خانگی برنامه‌ریزی شده. در مناطق گرمسیر تلاش داریم می‌کنیم که این میزان رو به حداقل ممکن برسونیم. در خصوص پرمصرف‌ها هم علاوه بر این که ما از طریق پیامک بهشون اطلاع رسانی کردیم تا مصرفشون رو کاهش بدن، در صورتی که رعایت نکنن محدود خواهند شد و پیش بینی شده که هر 20 دقیقه‌ای که مصرفشون بیش از الگویی که براشون تعریف شده باشه 1 ساعت قطع خواهند شد.
از سوی دیگر شهروندان خوزستان کارزاری با عنوان به قطعی برق خوزستان پایان دهید راه اندازی کردند. کاربران در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا خوزستانی که 40% از برق کشور را تامین می‌کند باید روزانه 3 ساعت قطعی برق داشته باشد. خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری اعضای باند جعل اسناد و تملک املاک متروک و مجهول المالک در تبریز خبر داد. در این پرونده برای 46 نفر از جمله رئیس ثبت تبریز، کارکنان شهرداری و دفاتر اسناد رسمی به اتهاماتی چون رشوه، کلاهبرداری و جعل پرونده تشکیل شده است. این باند با همکاری برخی کارکنان ثبت اسناد و شهرداری اراضی رها شده را شناسایی و با معاملات سوری اسناد جعلی دریافت می‌کرد. همچنین یک زن فعال در حوزه شهرداری و 9 کارمند دیگر از شهرداری و اداره میراث فرهنگی نیز به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی بازداشت شدند. دادگستری استان تأکید کرده رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه خواهد داشت. ایران روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش بین هند و پاکستان ابراز کرد و خواستار خیشتنداری دو کشور شد. این نگرانی از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از تبادل آتش سنگین بین هند و پاکستان ابراز شد. ایران که با پاکستان هم مرز است و روابط خوبی با هند دارد، ماه گذشته پیشنهاد میانجیگری بین دو کشور را داده بود. در ساعات اولیه ی روز چهارشنبه هند چندین موشک به مناطقی در کشمیر تحت کنترل پاکستان شلیک کرد. پاکستان اعلام کرده است که 26 نفر در اثر حملات موشکی و 5 نفر در اثر تبادل آتش توپخانه‌ای در امتداد خط کنترل که دو کشور را در کشمیر از هم جدا می‌کند کشته شدند. در همین حال خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به بلومبرگ گفته است که کشورش آماده است در صورتی که هند از اقدام‌های تهاجمی خود عقب نشینی کند به آتش‌ها پایان دهد.
رویا کریمی مجد بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در آستانه سفر هفته آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه، این منطقه شاهد تحولاتی مهم است. آتش جنگ تمام عیار اسرائیل در نوار غزه بار دیگر شعله‌ور می‌شود و از آن سو واشنگتن از توقف جنگ با حوثی‌ها در یمن می‌گوید. در تهران و واشنگتن صحبت از برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در روزهای پیش رو مطرح است و گمانه‌زنی درباره نتیجه چنین دیداری شدت گرفته است. درباره این تحولات بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
روز سه‌شنبه رفت آمد، خبر و دیدار در کاخ سفید کم نبود. دفتر رئیس جمهور ایالات متحده ابتدا میزبان نخست وزیر کانادا بود که بسیاری انتظار حاشیه‌های زیادی از آن دیدار داشتند، اما این گفتگو دوستانه انجام شد. ساعتی بعد دونالد ترامپ در مراسم سوگند رسمی استیو ویتکوف نماینده ویژه‌اش در خاورمیانه شرکت کرد، مقامی که در روزهای اخیر بسیار مورد حمله منتقدانی بود که می‌گفتند او صلاحیت پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک سطح بالا در زمینه جنگ اوکراین، برنامه هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل در نوار غزه را ندارد. اما آقای ترامپ در مراسم سوگند او کارنامه استیو ویتکوف را ستود و گفت او یکی از بهترین مذاکره کنندگان است. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آنچه که او موفقیت‌های بسیار عالی خواند از توقف حملات علیه شبه نظامیان حوثی در یمن خبر داد، تنها ساعتی پس از حمله بزرگ اسرائیل به فرودگاه صنعا. آقای ترامپ اعلام کرد که حوثی‌ها نمی‌خواهند مبارزه کنند و آمریکا هم تصمیم گرفته حمله را متوقف کند. حملات آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها بعد از آن آغاز شد و در دوران ترامپ شدت گرفت که این گروه که کنترل بخشی از یمن را در اختیار دارد به حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را هدف قرار می‌داد و این مسیر مهم دریایی برای تجارت جهانی را با اختلال جدی مواجه کرد. هنوز جزئیات دقیق مذاکرات با حوثی‌ها که استیو ویتکوف آن را پیش می‌برده مشخص نیست، اما وزیر خارجه عمان اعلام کرده که این کشور در این زمینه میانجیگری کرده بوده است. امواج میدیا که اخبار خاورمیانه را پوشش می‌دهد نیز به نقل از یک مقام ایرانی از نقش‌آفرینی تهران در این زمینه خبر داده است. در چنین فضایی دونالد ترامپ روز سه‌شنبه باز هم درباره مذاکره با ایران مورد سوال قرار گرفت که او گفت این لحظه مهمترین برای تاریخ ایران است. For their country, this is a very important time for Iran. This is the most important time in the history of Iran for Iran. آقای ترامپ در این سخنان بار دیگر ابراز امیدواری کرد که تهران تصمیم درست را بگیرد، چرا که او بسیار علاقمند به دستیابی به یک پیمان صلح قوی است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هدف از چنین توافقی را دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد و گفت می‌خواهد ایران کشوری موفق و ثروتمند باشد. دونالد ترامپ که هفته آینده راهی خاورمیانه می شود، قرار است به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند و روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار نیست در اسرائیل توقفی داشته باشد و در زمانی دیگر به این کشور خواهد رفت. او در این حال به خبرنگاران وعده داد که پیش از انجام این سفر خبر بسیار مهمی را اعلام خواهد کرد که به گفته او جهان را تکان خواهد داد و برای آمریکا و مردمش بسیار خوب خواهد بود. او تنها به این نکته که این خبر درباره موضوع تعرفه ها نیست اکتفا کرده و از همین رو فضا را برای گمان زنی های بسیار گشوده است که این خبر مهم چه خواهد بود.
از هانا کاویانی می شنیدید. اما چنان که شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم گروه حوثی‌های یمن برای توقف جنگیدن خبر داد. آقای ترامپ اعلام کرد که حوثی‌ها تعهد دادند که حمله به کشتی‌ها در مسیرهای راهبردی دریایی را متوقف کنند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، در پی این تحول کشورش بمباران حوثی‌ها را پایان می‌دهد. در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست از او درباره روندی که به توافق اخیر انجامید پرسیدم.
ظاهراً چندین عامل مؤثر بوده. اولا میانجیگری کشور عمان مؤثر بوده، چون به هر حال کشور عمان هم متأثر از این فعالیت‌های حوثی‌ها. عمان تنها کشوری است که در کنار عربستان سعودی مرز زمینی داره با یمن و همسایه حوثی‌ها هست و نماینده‌های حوثی‌ها هم در مسقط حضور دارن و هر وقت می‌خوان مذاکره‌ای بکنن یا صحبتی بکنن به عمان میرن. این اولا. دوم این که آقای ترامپ احتیاج به یک پیروزی داره، همونطور که میدونی یه شومن هست و احتیاج داره که بگه من پیروز شدم. ظاهرا حوثی ها هم با این آتش بس، حالا نامشو بذاریم، توافق دارن، چون در حقیقت در اثر حملات متعددی که آمریکا از 13 مارس تا به امروز یا تا دیروز در حقیقت هر روز چندین بار به پایگاه های حوثی ها حمله کردن، عملا امکانات نظامی رو از حوثی‌ها گرفتن. علاوه بر این، حملات اسرائیل خیلی تخریب کننده بوده برای حوثی‌ها، چون در حقیقت هم بندر هدیده رو از بین بردن، هم فرودگاه صنعا رو از بین بردن. بندر هدیده تنها مفر یا منفذی است که از اونجا برای حوثی‌ها کمک‌های نظامی، کمک‌های غذایی و غیره می‌رسیده. به این ترتیب حوثی‌ها هم در حقیقت مجبور به توافق بودند. گرچه من که مراجعه کردم به وبسایت المسیره و خبرگزاری سبا که مال حوثی‌ها است، اونجا اعلام نکردند که ما هم پذیرفتیم، ولی به اصطلاح رد هم نکردند حرف آقای ترامپ رو، ولی تبلیغاتی گفتند که ما فی سابق ما پشت غزه و حماس خواهیم ایستاد. چنین به نظر میرسه که این توافق انجام گرفته، ولی در حقیقت هنوز به نفع حوثی‌ها نیست عملا صراحتا اعلام بکنن که ما چنین توافقی رو کردیم.
نقل قولی هست از آقای ترامپ که اگر حوثی‌ها به اهداف اسرائیلی حمله کنند، شما واکنش نشان خواهید داد که از رئیس جمهور آمریکا نقل شده که خیر. این غیبت اسرائیل یا عدم اشاره به اسرائیل در این توافق به چه معنایی هست؟
ظاهراً این تصمیم بدون اطلاع اسرائیل انجام گرفته، تصمیمی که آقای ترامپ اعلام کرده و اسرائیلی‌ها هم اینجوری که از وسایل ارتباط جمعی اسرائیل برمیاد و در حقیقت برشون تعجب انگیز بوده یا یک بار این خبر رو شنیدن، به خصوص این که دست اسرائیل رو هم بسته تا حدودی، چون اسرائیل، چون نتانیاهو قبلا اعلام کرده بود بعد از اون حمله موشکی حوثی‌ها که ما چندین بار حمله خواهیم کرد، یعنی الان با این موضعی که اعلام کرده اسرائیل تنها میمونه عملا، یعنی این تنها باید حمله بکنه و در حقیقت مسئله رو به اسرائیل واگذار کرده اگر که میخواهد حمله بکند یا نمیخواهد حمله بکند. این است که اسرائیل هم با این توافقی که انجام گرفته ظاهرا در پشت پرده شاید لازم نبینه دیگه حمله بکنه به حوثی‌ها، چون حوثی‌ها واقعا این توان رو ندارن دیگه، هم تمام زیربناهاشون رو از بین رفته، تمام انبارهای تسلیحاتشون از بین رفته، خود اونها هم از نظر عقلی اگر نگاه کنیم بیمیل نیستن که این آتش بس صورت بگیره. حمله ای را هم که اخیراً با اون راکت انجام شد به فرودگاه تل آویو، در حقیقت از موشک‌های قاچاقی که این اواخر به حوثی‌ها رسیده ظاهراً بوده، چون خود حوثی‌ها دیگه امکان عجیبی ندارن که بتونن حمله نظامی بکنن. به هر حال دست اسرائیل یه جوری خالی مونده الان. باید ببینیم که اگر حوثی‌ها دست به عملی بزنن، شک نداشته باشید که اسرائیلی‌ها صرف نظر از اینکه آمریکا چه کار خواهند کرد به حملاتشون ادامه خواهند. ولی الان ظاهراً اولویت اسرائیل نیست که به حملاتش به حوثی‌ها ادامه بده.
ایران چه نقش احتمالی بازی کرده در رسیدن به این توافق؟
احتمالاً جمهوری اسلامی از عمان خواسته که چنین واسطه‌گیری بکنه، چون به ضرر جمهوری اسلامی، حالا جمهوری اسلامی نه به طور کلی چون جناح‌های مختلفی داره، ولی به ضرر اون کسانی است که در پی یا به ضرر شخص خامنه‌ای است که در پی توافقی با ترامپ هست. و این کار حوثی‌ها عملاً مانعی شده بود بر سر راه توافق‌ها. ظاهراً جمهوری اسلامی هم با رابطه خوبی که با عمان داره به عمان فشار آورده که چنین واسطه‌گری رو بکنه و تعجب آور هم نیست که بلافاصله میشنویم که موعد بعدی مذاکرات اتمی ایران هم قرار هست در آخر هفته آینده انجام بگیره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تنش‌های دیرینه میان هند و پاکستان بر سر کشمیر بار دیگر با حمله‌ای مرگبار به گردشگران و حملات هوایی متقابل شعله‌ور شده. وضعیتی که با تبادل اتهام‌ها و اقدام‌های تلافی‌جویانه نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش درگیری میان دو همسایه هسته‌ای را افزایش داده است. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
دو هفته پس از حمله مرگبار گروه‌های مسلح به گردشگران در پاهالگام کشمیر تحت اداره هند که به کشته شدن 25 هندی و یک تبعه نپالی انجامید، هند حملاتی هوایی با عنوان عملیات سیندور به 9 هدف در پاکستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام داد. وزارت دفاع هند اعلام کرد این اهداف زیرساخت‌های تروریستی بودند که حمله هفته گذشته در آنها برنامه‌ریزی و هدایت شده و هیچ مرکز نظامی پاکستان هدف قرار نگرفته است.
On dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India.
اما وزیر دفاع پاکستان میگوید حملات به مناطق غیر نظامی صورت گرفته و ادعای هند مبنی بر هدف قرار دادن اردوگاه‌های تروریستی کذب است. پاکستان این حملات را بی دلیل خوانده و گفته در نتیجه آن 26 نفر کشته و 46 نفر زخمی شدند.
Pakistan has lost 26 civilians and 46
به گفته شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، این اقدام شنیع تجاوز بی پاسخ نخواهد ماند. ارتش پاکستان همچنین از سرنگونی 5 هواپیمای هندی و 1 پهپاد خبر داده است. هند هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده. هند نیز از کشته شدن دست کم 7 غیر نظامی در حملات توپخانه‌ای پاکستان به کشمیر تحت کنترل هند خبر داده است. این تنش‌ها در پی یکی از مرگبارترین حملات به غیر نظامیان در کشمیر هند در دو دهه اخیر رخ داده که به گفته شاهدان مهاجمان مردان هندو را هدف قرار می‌دادند. در حالی که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، هند ادعا کرده 2 تن از مهاجمان پاکستانی بودند و دولت دهلی نو اسلام آباد را به حمایت از شبه نظامیان متهم کرده، اتهامی که پاکستان رد کرده و هر گونه نقش در حمله را منکر شده است. در دو هفته گذشته دو کشور اقدامات تلافی جویانه ای چون اخراج دیپلمات‌ها، تعلیق ویزاها و بستن گذرگاه‌های مرزی انجام دادند. حمله مرگبار در کشمیر تحت کنترل هند تنش میان این دو کشور را که هر دو مدعی مالکیت کامل منطقه کشمیر هستند دوباره شعله‌ور کرده است. از زمان تقسیم هند در 1947 تنها بخش‌هایی از کشمیر در کنترل هر کشور قرار دارد و تاکنون 2 جنگ بر سر آن در گرفته است. در سال‌های اخیر حملات شبه نظامیان عامل اصلی تنش‌ها بودند. اگرچه این تحرکات هنوز به جنگی تمام عیار نینجامیدند، اما نگرانی جهانی از تشدید تنش‌ها میان دو کشور هسته‌ای همچنان بالاست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار حداکثر خیشتنداری شده و دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا نیز ابراز امیدواری کرده که این درگیری بسیار سریع پایان یابد.
از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. خب فرصتی هست که یادآوری بکنم که ممکنه که در روزها و هفته های گذشته متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه های رادیو فردا شده باشید. امیدواریم که هرچه زودتر به روند عادی برنامه های رادیو فردا برگردیم. اما خب میدونید که همیشه میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها رو از طریق وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید به نشانی رادیو فردا .com. و اما گروهی از ناشران خارج از ایران همزمان با آغاز به کار نمایشگاه کتاب تهران در داخل کشور، نمایشگاهی را تحت عنوان تهران بدون سانسور برگزار کردند. این نهمین دور نمایشگاه یاد شده است که امسال در شماری از شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا برگزار می شود. در گفتگو با تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در فرانسه و از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، نخست از او درباره هدف از برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
هدف از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور این بودش که بتونیم این شانس رو به کتابایی که خارج از ایران و بدون سانسور منتشر میشه و به نویسنده ها و به ناشرین بدیم که این فرصت طلایی رو که خودمونم حالا در ایران سالها تجربه کردیم توی نمایشگاه کتاب تهران داشته باشیم که با مخاطب گفتگو کنیم، صحبت کنیم درباره کتاب ها، نوشته ها، درباره ناشرین و بتونیم در واقع این دیدار رو در رو رو داشته باشیم، چیزی که برای همیشه توی ایران برای کتابایی که از وزارت شاد میگذرن امکان پذیر است، ولی برای ما ناشرین خارج از کشور سالها و سالها امکان پذیر نبود و همین دلیل این 9 سال ما این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور رو برگزار کردیم در قاره اروپا، آمریکای شمالی.
امسال کدوم شهرها برگزار شده این نمایشگاه؟
امسال ما در واقع نمایشگاه رو از انگلستان آغاز کردیم، از منچستر، بعد رفتیم لندن، بعد رفتیم برلین، هامبورگ، برمن، امروز در مونیخ هستیم و همینطور ادامه پیدا میکنه، میریم تا وین، یعنی دو تا شهر در واقع توی اتریش خواهیم داشت، بعد دوباره برمیگردیم میریم کشور اسکاندیناویا، هم اسلو رو داریم، چند تا شهر در سوئد و دانمارک و آخرش هم با هلند تموم میکنیم.
و در این شهرها استقبال ایرانیانی که اونجا بودن چطور بوده؟
خیلی خوب بوده. ما به هر سال به سال از اونجایی که یه تعداد آدمایی که ما رو نمیشناختن هر سال بیشتر شناختن، بعد براشون دیگه شده یک راندووی در واقع سالانه، میدونن که سالی یک بار، چون همونطور که خودتون میدونین خیلی امکانات در واقع نشر خارج از کشور و به خصوص پخش، به خصوص کتاب فروشی بسیار محدوده، به همین دلیل تقریبا در تمام اروپا مثلا 4 تا یا 5 تا بیشتر کتاب فروشی نیست. همین دلیل خیلی از این شهرها و به خصوص شهری که ما انتخاب میکنیم محروم هستن از کتاب فروشی فارسی زبان و ما سعی میکنیم که هر سال در واقع با آوردن این کتابهای بدون سانسور بتونیم کتابهایی که مثلا در سال منتشر کردیم و بیاریم برایش بهشون معرفی بکنیم. برای همین یه جورایی قرار سالانه شده و هر سال هم تعدادشون بیشتر میشه.
آقای نظمجو، دست اندرکاران نشر فارسی از جمله خود شما گفتید که مخاطب اصلی کار شما، مخاطب اصلی کتابهای فارسی داخل ایران هست بیشتر. شما چطور این کارهایی رو که در خارج از ایران دور از مرزها چاپ میکنید، آماده میکنید، به مخاطب داخل کشور میرسونید؟
البته من فقط اینو بگم که نشر نگفتم مخاطب اصلی و فرعی من برام نیست، یعنی مخاطب فارسی زبان هر کجای دنیا که باشه مخاطبه. تعداد مسلما تعداد ایرانیایی که داخل کشور هستن و علاقه‌مندن به کتاب خب بیشتر هستش، به همین دلیل همیشه ما این دغدغه رو داشتیم که بتونیم کتاب‌ها رو بهشون برسونیم. الان ما یه اپی درست کردیم، نشر ناکجا و نشر فروغ، به اسم اپ بی سانسور، که همونطور به صورت بی سانسور نوشته میشه، بی آی سانسور. و این اپ رو که دوستان از ایران در واقع میتونن هم ایران هم خارج از کشور دانلود کنن و توی این اپ تقریبا همه کتابایی که ما خارج از کشور منتشر میکنیم، هم نشر ناکجا، هم نشر فروغ و هم ناشران دیگه، اتفاقا چون تازه اپ به راه افتاده ناشرای دیگه هم که توی نمایشگاه کتاب هستن دارن یکی یکی ملحق میشن و فکر میکنم تا چند ماه دیگه این اپ در واقع تمام کتابهای بدون سانسور خارج از کشور یا حداقل تعداد بسیار زیادی رو درون خود خواهد داشت و فعلا در حال حاضر برای دوستانی که داخل کشور هستن استفاده از این اپ به صورت رایگان میتونن بنویسن، اسنویسی بکنن و وارد اپ بشن و از همه کتابا استفاده کنن.
آیا در سالهای اخیر ما تعدادی از نویسندگان داخل کشور رو هم داشتیم که به جرگه نویسندگان خارج از کشور بپیوندند که از سوی انتشاراتی از جمله نشر ناکجا کارهاشون منتشر شده باشه؟
بله، در واقع من میتونم بگم الان مثلا همین الان ما بیشتر از 50% از کتابایی که منتشر میکنیم از نویسنده‌های داخل کشور هستن. خود نشونا کجا از روزی که آغاز کرد به کار کردم اکثرا نویسنده‌های داخل کشور بود. من کتاب‌های ابوتراب خسروی رو که توی پشت درهای سانسور مونده بود مثل ملکان عذاب رو منتشر کردم توی نشونا کجا. خیلی از نویسنده‌های ما داخل کشور بودن. درسته که نویسنده‌ای که خارج از کشور هستن اونا به خاطر اینکه اکثرا در واقع خیلیاشون ممنوع قلمن داخل کشور و بیشتر به ما مراجعه میکنن تا این نویسنده‌ای که من مثلا داخل کشور باشه. ضمن اینکه داخل کشور از این نظر درست میگین که سالهای مثلا 7 سال پیش 8 سال پیش 10 سال پیش نویسنده‌های داخل کشور اندکی بیشتر میترسیدن که کتاباشون رو خارج از کشور بفرستن که منتشر بکنن، میترسن عواقبی براشون داشته باشه. ولی امروز ما اینو بعد از اتفاقات سالهای پیش این جرأت رو بیشتر میبینیم و حتی من یه پدیده جدیدی میبینم که خودش خیلی جالبه. ما همیشه از نویسنده‌ای که برای ما کتاب میفرسته ازش میپرسیم که آیا کتابش امکان اینو داره که داخل کشور منتشر بشه، یعنی که تیغ سانسور شاید بهش نخوره، شاید موردی نداشته باشه و در این صورت اصلا بهتره که داخل کشور منتشر بکنه به خاطر اینکه اونجا مخاطب بیشتری هست. ولی من این جواب رو خیلی بیشتر میشنوم که میگن که اصلا ما دلمون نمیخواد تا که این کتابمون رو بفرستیم به اداره ارشاد، حالا نمیدونیم که قبول بکنه یا قبول نکنه، ولی اصلا نمیخوایم از مرحله سانسور بگذریم. خود این در واقع نشانه یه تحول بزرگی توی ذهنیت، چون همونطور که خودتون حتما بهتر میدونین مهم خیلی مهم سانسور نیست، در واقع مهم خودسانسوریه و این نشون میده که نویسنده اصلا کلا میخوان از این زنجیر خودسانسوری رها پیدا بکنن دیگه و این خودش خبر خوبیه.
تینوش نظمجو بود، مدیر انتشارات ناکجا در فرانسه و از برگزار کنندگان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پیش از پرداختن به گزارش بعدی اجازه بدید که بهتون بگم که میتونید که با پیوستن به دنبال کنندگان ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام درباره مطالب داغ روز نظر بدید، با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید و البته همیشه تازه ترین خبرها رو دریافت کنید. از جمله مطالب داغ اونجا رسیدن قطع برق به تهران هست که در زیر اون پست یا نظرات متفاوتی رو شما مخاطبان عزیز نوشتید، میتونید اونجا مراجعه بکنید و شما هم در این گفتگو شرکت بکنید. اما بشنوید از سیگارهای الکترونیکی که ظاهری مدرن دارند اما به گفته پژوهشگران بی خطر نیستند. بیشتر از شهرام ابراهیمی.
یک وسیله کوچک و براق با بخاری سبک و شاید حتی عطری خوشایند. این روزها استفاده از ویپا، همان سیگارهای الکترونیکی و همچنین دستگاه‌های گرم کننده تنباکو تبدیل شده به تصویر تازه‌ای از سیگار کشیدن. تولید کنندگان این محصولات به مصرف کنندگان وعده می‌دهند با استفاده از این دستگاه‌ها از شر خاکستر و بوی تند سیگار سنتی خلاص می‌شوید. اما آیا واقعاً این نوع سیگارها ایمن‌تر از سیگارهای سنتی هستند؟ ویپا دستگاه‌هایی هستند که مایع حاوی نیکوتین را با گرما به بخار تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، دستگاه‌های گرم کننده تنباکو به جای مایع از تنباکوی واقعی استفاده می‌کنند، اما آن را نمی‌سوزانند، بلکه تنباکو را گرم می‌کنند تا بخار حاوی نیکوتین آزاد شود. شرکت‌های دخانیات می‌گویند چون در این روش‌ها خبری از آتش و سوختن کاغذ به همراه توتون نیست، پس ترکیبات سمی کمتری وارد بدن می‌شود و در نتیجه خطر بیماری‌های ریوی یا قلبی کاهش می‌یابد. اما پژوهش‌های مستقل به این سادگی با موضوع برخورد نمی‌کنند. مطالعه‌ای که به تازگی توسط دانشگاه بث در بریتانیا انجام شده نشان می‌دهد که هنوز شواهد کافی برای اثبات بی‌خطر یا حتی کم خطر بودن این محصولات وجود ندارد. همچنین بسیاری از مطالعات گذشته کوتاه مدت بودند و جالب این که بخش بزرگی از آنها را خود شرکت‌های تولید کننده دخانیات تأمین مالی کردند، موضوعی که نتایج تحقیقات گذشته را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر پزشکان هشدار می‌دهند که بخار تولید شده توسط این دستگاه‌ها، چه ویپ و چه تنباکوی گرم شده، هنوز حاوی نیکوتین و مواد شیمیایی دیگر است و به ویژه برای نوجوانان، زنان باردار یا افراد دچار مشکلات قلبی این مواد خطرناک هستند و یک نگرانی بزرگتر این محصولات حالا به جای آن که فقط وسیله‌ای برای ترک سیگار باشند به مد یا سبک زندگی تبدیل شدند. ویپا با طعم‌های جذاب و رنگ‌های درخشان بیشتر نوجوانانی را جذب می‌کنند که شاید هرگز سیگار نکشیده بودند. همین باعث شده کارشناسان بگویند این دستگاه ها نه راه نجات از نیکوتین بلکه راه تازه‌ای برای گرفتار شدن در آن است. متخصصان میگویند هنوز هیچ شواهد علمی محکمی وجود ندارد که نشان دهد این محصولات واقعا کم ضررند و تا وقتی این ابهام ها برطرف نشده تنها راه سالم کنار گذاشتن کامل مصرف دخانیات چه سنتی و چه مدرن است.
بله و با این گزارش شهرام ابراهیمی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.